الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خير خلقه وأشرف بريته محمد وآله الطيبين الطاهرين. ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من الأولين والآخرين. بحث ما در احادیث داله بر عصمت اهل بیت سلام الله علیهم از حدیث ثقلین فارغ شدیم. حدیث دوم حدیث سفینه است. این حدیث به الفاظ مختلفی نقل شده، لکن اون چه که محل استدلال و استشهاد هست در همه روایات متحد است. مثل اهل بیتی یا این مثل اهل بیتی، مثل سفینه نوح یا کمثل سفینه نوح، من ركبها نجا و من تخلف عنها هلك، یا غرق یا زخ في النار. محل شاهد تشبیه اهل بیت است به سفینه نوح. قبلا یکی دو تا از نصوص روایات را میخونم با سند، بعد روایات این حدیث را از صحابه رسول الله اسم میبرم، سپس اسامی عده‌ای از بزرگان محدثین عامه را در قرون مختلف اسم میبرم، آنگاه کیفیت استدلال به حدیث و نقل نصوص بعضی از عبارات شراح حدیث بیان میشه. همه اینها بحول الله و قوته. اما نص حدیث در مستدرک حاکم، حاکم نیشابوری این حدیث را به دو سند نقل کرده، به دو طریق آورده. اخبرنی میمون ابن اسحاق الهاشمی، حدثنا احمد ابن عبد الجبار، حدثنا یونس ابن بکیر، حدثنا المفضل ابن صالح عن ابي اسحاق عن حنش الكناني قال سمعت ابا ذر يقول وهو اخذ بباب الكعبه. ابو ذر غفاری رحمت الله علیه در حالی این که درب کعبه را گرفته بود و هو آخذون به باب کعبه چنین فرمود: ایها الناس من عرفنی فانا من عرفتم و من انکرنی فانا ابو ذر، سمعت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يقول مثل أهل بيتي مثل سفينة نوح، من ركبها نجا ومن تخلف عنها غرق، وهذا حديث صحيح على شرط مسلم ولم يخرجاه. این در مستدرک در جلد دو صفحه 343. سند دوم اخبرنی احمد ابن جعفر ابن حمدان از زاهد به بغداد حدثنا العباس ابن ابراهیم القراطیسی حدثنا محمد ابن اسماعیل الاحمسی حدثنا مفضل ابن صالح عن ابي اسحاق عن حنس الكناني قال سمعت ابا ذر وهو اخذ بباب الكعبه يقول من عرفني فانا من عرفني ومن انكرني فانا ابو ذر سمعت النبي صلى الله عليه وآله وسلم يقول مثل أهل بيتي فيكم مثل سفينة نوح في قومه من ركبها نجا ومن تخلف عنها غرق ومثل حطة لبنی اسرائیل. این مثل حطه لبنی اسرائیل حدیث دیگری است مستقل از حدیث سفینه است، باز یکی از ادله عصمت اهل بیت که جداگانه باید عنوان بشه. پس حاکم به دو سند این حدیث را نقل کرده، حاکم نیشابوری نسبت به سند اول میگوید و هذا حدیث صحیح علی شرط مسلم، اما نسبت به حدیث سند دوم چنین چیزی را نمیگوید و این دال است بر دقت حاکم نیشابوری. در پرانتز عرض میکنم که متعصبین آیون از حاکم نیشابوری خوششون نمیاد، به علت اینکه حاکم نیشابوری در مستدرکش بر صحیح بخاری و صحیح مسلم قسمی از مناقب امیرالمؤمنین و اهل بیت را آورده و تصحیح کرده بر سند هر دوی اونها، بر شرط هر دوی اونها یا یکیشون، و اینها یعنی آقایون از چنین کاری خوششون نمیاد، بالخصوص مثل حدیث طیر را حاکم نیشابوری وقتی روایت کرد آیون قیامت به پا کردن، حمله کردن کتکش بزنن حاکم نیشابوری را، و حاکم نیشابوری که استاد علم حدیث بوده در زمان خودش در شهر نیشابور، که چون نیشابور حوزه علمیه اونها بوده در اون تاریخ، طوری شده که حاکم رفته توی خانه نشسته و خانه نشین شده، حاکم نیشابوری را از جمله چیزهایی که متهمش کردن میگن تساهل دارد، متساهل است در تصحیح احادیث. ما عرض میکنیم که اگر متساهل بود این دقت به خرج نمیرفت که در یک سند میگه حالا صحیحون، در سند دوم سکوت میکنه. این یدل علی الدقه و یدل علی الانصاف. تا اینجا پس سند این حدیث را ذکر کردیم از کتاب مستدرک حاکم، و متن حدیث را هم بر حسب روایت ابو ذر نقل کردیم. در این روایت که از ابو ذر روایت شده و حکایت شده خصوصیاتی وجود داره که در اون زمان اختناق که کسی جرأت نداشته فضائل و مناقب اهل بیت را علنا نقل کند، ابو ذر می آید درب کعبه را می گیرد که دیگه اونجا شاخصترین مکانه، و بعد خودش را با کمال جرأت معرفی میکند که ایها الناس، هر کی مرا میشناسه که میشناسه، و هر که مرا نمیشناسد بداند من ابوذر هستم. اونگاه میگوید سمعت رسول الله، که چنین میفرمایند این ان دل علی شیء فانما یدل علی عظمت هذا الحدیث و جرأت ابی ذر فی بیان فضائل و مناقب اهل البیت علیهم السلام. در روایت این حدیث ابو ذر تنها نیست، خود امیر المؤمنین از راویان این حدیثند، عبدالله ابن العباس از راویان این حدیث است، و همچنین ابو الطفیل، عامر ابن واثله، و انس ابن مالک، و عبدالله ابن الزبیر، و ابو سعید خدری. اینها کسانی هستند که عدالتا ما یافتیم که حدیث سفینه از اینها از رسول الله روایت شده در معتبرترین کتب آیون، و روایت این حدیث در هر قرنی وجود دارند از بزرگان، که بنده اسامی 10-12 تا از این روایت را عرض می کنم. از روایت حدیث سفینه شافعی است، همون امام شافعی، و از روایت این حدیث احمد ابن حنبل است، از روایت این حدیث محمد ابن جریر طبری است، و همچنین ابو داوود و ابو بکر بزار و ابن مردویه و ابو نعیم اصفهانی و خطیب بغدادی و ابو یعلای موصلی و ابو القاسم طبرانی و فخر الدین رازی و ابن حجر عسقلانی و ابن حجر مکی. اشتباه نشه، دو تا ابن حجر دارن آیون، یک ابن حجر عسقلانی دارن، یک ابن حجر مکی دارن. ابن حجر عسقلانی صاحب فتح الباری است، صاحب الاصابه است، صاحب تهذیب و تهذیب است، و کتابهای دیگر. ابن حجر مکی تقریبا یک قرن دیرتر بوده از ابن حجر عسقلانی، و این صاحب کتاب الصواعق المحرقه است، و همچنین از روایت این حدیث جلال الدین سیوطی است، و همچنین شیخ احمد زینی دحلان. اینا عده‌ای را که بنده عجالتا انتخاب کردم، و الا خیلی بیشتر از اینم. در اینجا یک تنبیهی هست، و این تنبیه عبارت از اینه که از جمله راویان این حدیث را مسلم ابن الحجاج صاحب صحیح میتونیم به شمار بیاوریم، زیرا در بیش از یک کتاب این حدیث به مسلم هم نسبت داده شده، اما در صحیحش این حدیث موجود نیست. این هم این تنبیه، یا اونا اشتباه کردن، یا آیون از کتاب مسلم این حدیث را لطف فرمودن حذف کردند. این از راه خارج نیست دیگه. خب پس حدیث را خوندیم و از مستدرک حاکم خوندیم، اصحاب صحابه را هم ذکر کردیم، بزرگانی از علماشون که این حدیث را روایت کردند هم ذکر کردیم، که از امام شافعی گرفته و احمد ابن حنبل تا پایین. حاکم نیشابوری همچنانی که خوندیم میگوید هذا حدیث صحیح علی شرط مسلم. ابن حجر مکی میگوید صح حدیث إن مثل أهل بيتي مثل سفينة نوح من ركبها نجا ومن تخلف عنها هلك. احمد زینی دهلان که مفتی بلاد حجاز بوده در زمان خودش میگه و صح عنه صلی الله علیه و آله من طرق کثیره، این هم اقراراتی از جمعی از آیون که اقرار میکنن به صحت این حدیث و کثرت طرقش. و اما این حدیث در مقام استدلال بر عصمت، ما از این حدیث استفاده های مختلفی میکنیم در بحثمون، لذا به احتمال قوی مجددا در جای خودش این حدیث را مطرح بکنیم به لحاظ اون جهات دیگری که مورد نظر هست. عجالتا از بعد دلالت بر عصمت بحث میکنیم. عرض میکنم خدمتتون که هرگاه در احادیث دیدید که کسی را تنزیل کردند به منزله کسی یا کسی را تشبیه کردند به کسی، همیشه باید دقت کرد که وجه عرض کنم که تشبیه اولا مشخص بشه که این وجه تشبیه که در مشبهون به موجود بوده، وجه تشبیه در اونجا چیه که چگونه این شخص دوم تشبیه می شود به شخص اول در اون وجه شبه. و همچنین در تنزیل اگر گفتیم فلانی به منزله فلانی است، خب باید بفهمیم که منزله فلانی چیه که زید شد به منزله عمرو، انت منی به منزله هارون من موسی، حدیثی است که در صحیح بخاری، در صحیح مسلم، در صحاح صدها سند داره. حدیث منزلت که خواهیم خوند در جای خودش. خب پیغمبر اکرم تنزیل کردن حضرت امیر را نسبت به خودشون به منزله حضرت هارون نسبت به حضرت موسی. و ما اول باید تحقیق بکنیم که منزله حضرت هارون نسبت به حضرت موسی چه بوده که همون منزله در اینجا مورد لحاظ قرار گرفت و همون منازل را برای امیرالمؤمنین به نسبت به پیغمبر اکرم ثابت شد. این یک تحقیق علمی است، همیشه باید این جهت لحاظ بشه. در پرانتز عرض می کنم که کما این که در بعضی از جلسات عرض کردم که اگر گفتیم زید افضل است از عمر یا این شهر افضل است از اون شهر یا این روز افضل است از اون روز، این مکان این مسجد افضل است از اون مسجد، شما سوال میکنید که افضل است در چی؟ غیر از اینه بنده عرض میکنم قبل از این سوال باید بگید ملاک افضلیت چیست؟ ملاک فضیلت و افضلیت اول باید مشخص بشه، بعد ببینیم که این ملاک در اینجا اقواس از اونجا. پس اینا یک دقت‌هایی است در مباحث. این مقدمه تمام شد. مثل اهل بیتی فیکم کمثل سفینت نوح. خب سفینت نوح چی بوده؟ داستان سفینه نوح را اول بفهمیم، بعد اون وقت تشبیه اهل بیت به سفینه نوح فهمیده میشه کاملا. خب داستان سفینه نوح و قصه طوفان و این که چه شد و نتیجه کار به کجا کشید و شرحش و خصوصیاتش خارج از بحث ماست. ما قصص انبیا که نمیگیم، لکن به قدری که محل حاجت ماست به قرآن مجید مراجعه کنید، میبینید که سفینه نوح چه خصوصیاتی داشته. اولا این سفینه به امر خداوند متعال و به دست حضرت نوح ساخته شده. و یصنع الفلک و کل ما مر علیه قومه سخروا منه. اینطور نیست، این قرآنه. پس به امر خدا ساخته شده و به دست یک نبی معصوم اولی العزم، نوح از اولی العزم یا نه، نبی معصومی که از اولی العزم ساخته شده، این خصوصیت و از قرآن در میاد این خصوصیت، درسته؟ خصوصیت دوم این که در سفینه نوح اونگاه که طوفان شروع شد با کسانی که در این سفینه بودند نبی معصومی هم وجود داشته که خود حضرت نوح بوده. خصوصیت سوم این که این سفینه خداوند متعال می فرماید تجری به اعیوننا. و شما به تفاسیر نگاه بکنید، نه به تفاسیر ما، به تفاسیر خدا رو نگاه کنید که تجری به اعیوننا یعنی چه؟ یعنی تجری به امرنا. ما نظارت داشتیم بر این کشتی، جمیع حرکات و سکنات این کشتی تحت نظر ما بود، به امر ما بود، به حفظ ما بود، به نگهداری ما بود. این تفسیر تجربی اعیان ناس در همه تفاسیر نگاه بکنید در زیر این آیه. پس کشتی حضرت نوح این خصوصیت را داشته که تجری به اعیوننا، آنن فآنن ما نظر داشتیم، لحاظ داشتیم، اشراف داشتیم بر این کشتی و اون چه که در این کشتی هست. خصوصیت دیگر در این کشتی بسم الله مجراها و مرساها. تمام آنات این کشتی در همه حرکاتش به نام خدا بوده، برای خدا بوده و به امر خدا بوده و دیگه چی بگم، مرتبط به خداوند متعال بوده. یعنی بنده میتوانم بگویم که این دوتا آیه را که به هم زمینه بکنیم میشود این چنین استنباط کرد که ان این سکان این کشتی اصلا به دست خداوند متعال بوده، این چنین بوده این کشتی که در اون طوفان اون چنانی سالم بماند و به مقصد برسد و اونهایی را که باید حمل بکنه حمل بکند و آسیبی بهشون نرسد. خصوصیت دیگری که در این کشتی هست اینه که خب دقت میکنید در اون شرایط سخت که همه زمین را بناس بلا بگیره، طوفان بگیره، عذاب بگیره و همه کن فیکون بشن، اون چی که وسیله نجات بوده و وسیله نجات منحصر به فرد این کشتی بوده، به وسیله دیگری نبود. یعنی کسانی که فقط در این کشتی نجات پیدا میکنن و ما عدا همه از بین میرن، حتی پسر نوح. پسر نوح که سوار کشتی نشد غرق شد، هلاک شد. گفت یا بنی ارکب معنا ولا تکن مع الکافرین. قال سآوی الى جبل یعصمنی من الماء. نخیر، من میرم در قله کوهی قرار میگیرم که سالم بمانم، نمیخواد سوار کشتی بشم. گفت لا عاصم الیوم من امر الله، فکان من المغرقین. بعد خطاب کرد به خداوند متعال که خدایا ان ابنی من اهلی، جواب آمد انه لیس من اهلک. با من حرف خواستم بگم حرف زیادی نزد. علای حال اینطوره، یعنی لحن کلام اینه در قرآن مجید، دقت بکنید این حرفا نیست، فرزند فکر باش. این است که ما از این خصوصیت میفهمیم که اولا پیامبرزاده باشد یا امامزاده باشد، پیغمبرزاده بودن امامزاده بودن فایده نداره، اما و اما از ظهر خارج نیست، یا وارد این سفینه میشی یا نمیشی، هر کی میخوای باش. پس اگر پیامبرزاده بودن فایده نکنه، امامزاده بودن فایده نکنه، صحابی بودن فایده میکنه. خب یک کسی در خدمت پیغمبر اکرم هم بوده، خب واقعا هم تا مدتی خدمت حضرت بوده، نه مثل این پابرهنه‌ها که هر کدوم عرض کنم که دنبال گوسفند چرانیشون گاو چرانیشون میرفتن، بعد هم اسامیشون تو کتب صحابه آمده که اینا شاگردان رسول الله هم به دروغ، نه واقعا هم کسانی مدتی هم بودن. آیا مجرد صحابی بودن کافی است؟ باید بنشینه در این سفینه، باید از رکاب این سفینه باشه و الا فایده نداره. خب حالا به طریق اولا میخوای فقیه باش، باش. فقاهت مجرد از رکوب سفینه، مفسری نه از طریق سفینه اهل بیت، محدثی نه حرفای اهل بیت، اون فایده نداره. و از اینجا باز معلوم میشه که ما فرقی را داریم که این فرق منتسب به شیعان، اما بعضی از اهل بیت قبول دارن، بعضی را قبول ندارن، این فایده نداره، فایده نداره. شما سوار سفینه بشید، یک کنار بنشینید، اما یک گوشه سفینه را هم سوراخ کنید، خب آب میاد تو سفینه، سفینه را آب میگره غرق میشه. این سفینه همش بایستی مورد متابعت، مورد انقیاد، مورد اقتدا و اطاعت قرار بگیره، و الا 6 تا از ائمه را قبول دارم، 6 تا دیگه را قبول ندارم، 4 تا را قبول دارم، 12 8 تا را قبول ندارم، فایده نداره، 7 تا را قبول دارم، 5 تا را قبول ندارم، فایده نداره. خب پس اگر کسی هیچ کدومشون را قبول نداشته باشه به طریق اولا، اینا فوایدی است که از این آیه استفاده میشه و داستان پسر نوح برای ما درسه. داستان فرزند نوح با توجه به التماس پدرش و پدرش که نبیست، نبی معصوم اول العزم، خواهش بکنه به خداوند متعال و این چنین جواب رد بشنوه، برای ما درس عبرته نیست؟ خب پس اینا خصوصیاتیست در سفینه نوح. وقت مثل اهل بیتی فیکم کمثل سفینت نوح، همو تجربه اعیوننا در اینجاست، همو بسم الله مجراها و مرساها در اینجاست، همو وسیله منحصر به فرد نجات این امت اینجاست، و همه خصوصیات در اینجاست، جز این نمیتونه باشه. آیا معنای دیگری داره؟ بفرمایید. و اهل بیت هم، اهل بیت به اصطلاح کتاب و سنت فقط محمد است و علی و فاطمه و حسن و حسین و ائمه طاهرین من ذریه الحسین علیه السلام،
و در کلمات خود این آیون الان خواهیم خوند که مراد از اهل بیت کیه اصلا. پس بنابراین سفینه اهل بیت دارای نبی معصوم است و هو خاتم الانبیاء محمد ابن عبدالله صلی الله علیه و آله سید الانبیاء و اشرف الانبیاء و سید الخلائق اجمعین. اهل بیت حرکتشون، سکونشون، قیامشون، قعودشون، رفتن به کربلای سید الشهدا، هدنه امام حسن مجتبا، زندان موسی بن جعفر، غیبت امام زمان، همه اینا بعین الله، همه اینا بعین الله، هیچ فرق نمیکنه. و اهل بیت علیهم السلام وسیله نجات این امت فقط و فقط، هر کی خوشش نیاد نیاد، کلام رسول الله ما نگفتیم. حالا ببینیم شرح چی میگن. آل طیبی، حسین طیبی از شرح بزرگ حدیث شرحی داره در کتاب مشکات به نام الکاشف، اخیراً هم چاپ شده، عرض کردم ظاهراً در بعضی از درس‌های قبل. بسیار مرد بزرگی است و حرفاش در همه شروح، حرفای او در شروح متأخرین از او مورد نقل و اعتماده، حرفاش نقل میکنن و اعتماد میکنن به حرف قال الطیبی، قال الطیبی تلقیه به قبول میکنن. قال الطیبی به شرح حدیثی که خوندیم از ابوذر غفاری رضوان الله تعالی علیه و قوله، قوله ایشون شرح کرده، قوله و هو آخذون به باب الکعبه، خوندیم در حدیث که حضرت ابو ذر در کعبه را گرفته بودند. اراد الراوی به هادا مزید توکید لإثبات هادا، اصلا ابو ذر این کار کرد برای چی؟ راوی برای چی نقل میکنه این خصوصیت را که در این حال ابو ذر این کلام را از پیغمبر اکرم نقل کرد؟ برای تأکید مطلب، اثبات این مطلب به صورت مؤکد. و کذا ابو ذر اهتم به شأن روایت این حدیث فاورده فی هذا المقام على رؤوس الانام، یعنی در حضور همه مردم علنی، لیتمسکو به، لام لام غایته، برای اینکه مردم به این حدیث عمل بکنن. و فی روایت این گفت من عرفنی فانا من قد عرفنی و من انکرنی فانا ابو ذر سمعت النبی یقول الا ان مثل اهل بیتی الى آخر. اراد بقوله فانا ابو ذر، این که خودش رو معرفی کرد گفت من ابو ذر هستم، مقصودش از این چی بود؟ خواست اشاره بکنه به اون حدیثی که از پیغمبر اکرم هم در کتب عامه هست هم در کتب خاصه در مورد ابو ذر که پیغمبر اکرم چه فرمودن؟ ما اغلت الخضراء و ما ولا اقلت الغبراء اصدق من ابی ذر. پس ابو میگه و فانا ابو ذر، یعنی همون ابو ذری که این حدیث در بارش گفته شده. برای چیه این مطلب؟ برای اینکه باز مردم بپذیرن و اتمام حجت بشه بر مردم اگر نپذیرن. خب و فی روایتین ها، بعد ایشون شرح میده میگه این حدیث معناش اینه که شبه دنیا، پیغمبر اکرم تشبیه کردن دنیا را بما فیها من الکفر و الضلالات و البدع و الاهواء الزائغه، تا تشبیه کردن پیغمبر اکرم دنیا را با توجه به این اختلافات و ضلالات و گمراهی ها و کفر و بدعت ها، تشبیه کردن به چی؟ به بحر لجی یغشاه موج من فوقه موج من فوقه سحاب ظلمات بعضها فوق بعض وقد احاط باكنافه واطرافه الارض كلها وليس فيه، این مطلب، وليس فيه خلاص ولا مناص الا تلك السفينه. اوه، ملا علی قاری در شرح مشکات به نام المرقات فی شرح المشکات، او هم این عبارت طیبی را نقل کرده در جلد 5 صفحه 610، المرقات فی شرح المشکات. باز سمهودی، که حافظ سمهودی فقیهی است، محدثی است، جلیل القدر، و در بین متأخرین اینها، یعنی علمای قرن دهم، از علمای معاصر سیوطی و ایناست، در قرن دهم خیلی مورد اعتماده. میگه قوله صلی الله علیه و آله و سلم مثل اهل بیتی فیکم مثل سفینه نوح فی قومه ان النجات ثبت لأهل السفینه من قوم نوح علیه السلام. و محصله، محصل این حدیث اینه، الحث على التعلق بحبلهم، پیغمبر اکرم خواستن مردم را وادار کنن که به تناب اهل بیت چنگ بزنن، والاخذ بهدی علمائهم و محاسن اخلاقهم و شیمهم، فمن اخذ بذلك نجا من ظلمات المخالفه و ادا شکر النعمه الوافره و من تخلف عنه، از این حبل و سفینه کسی جدا بشه، غرق فی بحار الكفران و تیار الطغیان فاستوجب النیران. این در کتاب جواهر العقدین در جلد 1 صفحه 126 این بزرگوارشون این حرف رو میزن. و اما مناوی یا مناوی، من در ضبط اسامی و القاب خیلی دقت ندارم ها، کسی بر من ایراد نگیره، حالا یا مناوی یا مناوی برای من مهم نیست. این شرح جامع الصغیرش فیض القدیر در دستم هست، از کتاب‌های معتبری است، از همون شروعی است که عرض کردم باید مراجعه بشه و برای اهل تحقیق لازم مراجعهش، یکیش اینه، این مثل اهل بیتی فاطمتون و علیون و ابنیهما، دیگه چی بخواید؟ و بنیهما اهل العدل و دیانه، اینا مثل سفینه نوحین من رکبها نجا و من تخلف عنها هلک. بعد میگه وجه التشبیه ان النجات ثبت لأهل السفینه من قوم نوح فأثبت النبی المصطفى صلی الله علیه و آله و سلم لأمته بالتمسک بأهل بیته النجات و جعلهم وصلة الیها. و محصله الحث على التعلق بحب حبهم و حبلهم و اعظامهم شکرا لنعمت مشرفهم والاخذ بهدی علمائهم فمن اخذ بذلك نجا من ظلمات المخالفه و ادا شکرا نعمت المترادفه و من تخلف عنه غرق في بحار الكفران و تیار الطغیان فاستحق النيران لما ان بغضهم يوجب النار كما جاء في عده اخبار كيف وهم ابناء ائمه الهدى ومصابيح الدجى الذين احتج الله بهم على عباده وهم فروع الشجره المباركه وبقايا الصفوه الذين اذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا وبرأهم من الآفات وافترض مودتهم في كثير من الآيات وهم العروة الوثقى ومعدن التقى. سيد القدير في شرح الجامع الصغير جلد 2 صفحه 519. نظیر این عبارات را باز در الصواعق میبینید و در جاهای دیگر میبینید که خب پس اگر بنا باشد یگان راه نجات اینها باشند و غیر اینها منجی و ناجی ما نداریم،
خب
و هر که با اینها مخالفت کنه، متابعت نکنه، مطیع نباشه به اقوالشون و افعالشون، عرض کنم که عمل نکنه و امتثال نکنه، غرق فی بحار الکفران، کفر و الکفران و الضلالات. آیا این غیر از عصمته؟ اگر این سفینه عرض کنم که عمدن راه انحرافی میرفت، عمدن غرق میکرد اونایی که تو این سفینه بودن، یا اشتباهاً راه انحرافی میرفت، میشد یگانه وسیله نجات در این امت؟ و نبی معصوم هم در این سفینه موجوده که پیغمبر اکرمه، که سفینه نوح که خود نوح بوده. حالا تمام الکلام در حدیث سفینه، مثل اهل بیتی فیکم که مثل سفینه نوح، من رکبها نجا و من تخلف عنها هلاک. فردا انشاءالله حدیث علی مع القرآن و القرآن مع علی، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.